أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولنا عداهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بك ما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك بلسان توحيدك وبلي أمرك مستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك إنك حميد مجيد. أسكدم عنواني رو که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه برای باب اول کتاب الحجه اخذ کردن عنوان کاملا دقیقی است و اونم استرار به حجت است. اولا عنوان استرار رو اخذ کردن، یعنی یک نیاز ضروری غیر قابل ترک، و دوم اینکه استرار به حجت است. اخذ کردیم حجت دو طرف میخواد دیگه، یه طرفش ما هستیم و در این بیان یک طرفش هم خدای متعال، که عباد در مقام احتجاج با خدای متعال مستر به یک حجت. خب اینو عرض کردیم که ما یک استراری به خدای متعال داریم که استرار خارج از اختیار ماست. حالا به تعبیر بعضی ما اونجا فاعل تبعی هستیم، یعنی متصرف نیستیم، اونجا مستریم، اونجا هم وسائطی هست و در اونجا هم ما استرار تکوینی داریم به وسائط که اسماء حسنای الهی و معصومین هستن. این روایت ناظر به اون استرار نیست، اون استرار رو بحث نمی کنه، ناظر به استراری است که ما در عالم اختیارمون داریم. لذا این استرار رو عرض کردیم دو جور میشه ازش، دو جور میتونه مورد توجه باشه. یکی به صورت بحث نظری بحث بکنیم که ما مستر هستیم به حجت بین ما و خدای متعال. عرض کردیم این در واقع یه نوع اثبات استرار هست، اول به ارتباط با حضرت حق، این یک، بعد از استرار به ارتباط با حضرت حق، استرار به حجت که واسطه بین ما و حضرت حق است تمام میشه و دامنه استرار ما به حجت هم تابع دامنه استرار ما به حضرت حق است. اگر کسی استرار خودشو در حد تأمین معاشش میبینه، در همون حد خود رو مستر میبینه. اگر ما استرار رو در حد تأمین ما سعادت در دنیا اثبات کردیم که ما برای اینکه در دنیا به سعادت برسیم نیاز به ارتباط با حضرت حق داریم و حجت هم در همون حد استرار پیدا میشه بشه. اگر نه، استرار به حضرت حق هم در معاش هم در معاده و هم در همه شؤونه، در جمیع شؤونمون احتیاج پیدا میکنیم به حجت بین ما و خدای متعال. بحث کردم در حوزه فعل اختیاری ما محل بحث ها. در حوزه اختیار انسان میتونه اصلا اعلام ادعای استغنا کنه، توهم غنا بکنه. ان الانسان لیت خوان راه استغنا، توهم غنا ممکنه در انسان پیدا بشه. ولی اگر به صورت نظری ما اثبات کردیم که در امور معاشمون محتاج به حضرت حقیم، باید از طریق او تأمین سعادت ما در معاش حاصل بشه، پس حجتی لازم میشه. اگر کسی گفت نه، ما فقط در امور دنیامون نیست، در امور آخرتمون هم محتاجیم، یا بالعکس کسی گفت ما در امور آخرت محتاج به ارتباط با خدا هستیم، دنیامون رو خودمون میتونیم اداره کنیم، خب اونجا احتیاج به حجت نداریم. کما اینکه همین ادعا شده دیگه، گفتن ما برای رشد باطنیمون احتیاج به حضرت حق داریم، اما در معاشمون نه، خدای متعال امکاناتی که به ما داده برای تأمین معاش کافیه، احتیاج به هدایت دیگری نیست. لذا گفتن اینجا نیاز به انبیا هم نیست، این ادعا شده. میدونید حتی بعضی از طوائفی که استرار باطنی به امام رو بسیار روش تأکید میکنن و میگن امام اون محوری است که آدم در همه رشد معنوی به سلوک خودش احتیاج داره، در امور ظاهری گفتن نه، اینا ربطی به کمال انسان نداره، اینا رو واگذار شده عرف خودشون اداره کنن، استرار به حجت اونجا نمیبرن. لذا میگن ما در معاشمون احتیاج به امام نداریم دیگه، خودمون تنظیم میکنیم با روشهای عقلایی، احتیاج به حجت و امام نیست، اونجا جای احتجاج نیست. پس حالا بعد بحث بکنیم، من فقط دامنه شو دارم عرض میکنم که پس به لحاظ در بحث نظری که شما میخواه بگید ما مستر به امامیم، این به اندازه استرار به حضرت حقه. اگر گفتید ما مستریم به حضرت حق، پس مستریم. حالا به تعبیر منطقی ضرورت بالقیاس دیگه، اگر ضروری است ارتباط با حضرت حق، احتجاج با حضرت حق، حجت هم ضروری است. در کجا حجت ضروری است؟ در همون دامنه که ارتباط با حضرت حق به احتجاج با حضرت حق ضروری است، حجت هم ضروری است. اون دامنش کجاست؟ بعضی گفتن امور باطنیه فقط، بعضی گفتن نه در تأمین معاشمون هم محتاجیم، بعضی فقط در امور فردی میدونن، میگن فرد در سلوک الالله محتاج به حجته، بعضی نه در امور اجتماعی هم میگن نه ما سلوک اجتماعی هم داریم، سلوک اجتماعی هم درش مستر به حجت هستیم، بر اساس حجت الهی باید شکل بگیر. این دیگه دامنه حجیته که بعد عرض کردم مفصل بحث میکنم. یکی هم سطح و مقیاس حجیته، به حجت محتاجیم در حدی که یه نامه رسونه از خدای متعال خبر میاره، نامه میده، ما هم به نامه عمل میکنیم، یا نه استرار ما به ارتباط با خدای متعال استرار به صراط و سبیل و وجه و باب و این عناوینه، اینم مقیاس استرار ماست. ما در چه مقیاسی مستر به خدای متعال هستیم؟ مستریم برای نجات از عقوبت یا مستریم برای بیش از نجات از عقوبت؟ برای بیش از نجات از جهنم و رسیدن به بهشت، برای رسیدن به مقام رضوان، بکم یسلک و الر رضوان. پس این بحث نظریه، عنایت میکنید این روایات فل جمله مباحثش ابتداعا نظری است و استدلال میکند برای استرار به حجت، و این استرار هم بر اساس استرار به ارتباط با خدای متعال هست. لذا دامنه استرار هم تابع دامنه استرار به حضرت حقه. مقیاسش هم همون مقیاسه. و از اون طرفم در هر مقیاسی که اثبات استرار شد، اثبات حجت هم میشه. یعنی اگر ما اثبات کردیم که آقا ما مستر به ارتباط با خدای متعال هستیم و در همه عرصه های حیاتمون، فردی، جمعی، باطنی، ظاهری، سلوک باطنمون و تنظیمات ظاهریمون، هم در قوای روحیمون، هم در قوای ذهنیمون، هم در فهممون محتاجیم، هم در حالات روحیمون محتاجیم، هم در عمل محتاجیم، هم در حیات فردی، هم حیات جمعی، اگر این استرار رو اثبات کردیم، استرار به حجت در همه مقام ها اثبات میشه و حجت هم در همه این مقام ها هست، نمیشه دیگه نباشه. عنایت فرمودین، یعنی امام در همه این مقام ها واسطه هستند و احتجاج میکنن و حجت رو تمام میکنن. یعنی در حیات جمعی هم امام حجته، برای جامعه هم امام حجته، نه فقط در فرد. حالا اینا بحثای پیچیده ایست دیگه که حالا حجیت برای جامعه، فردش با فرد، فرقش با فرد چیه، اینا بحثای موضوعیه، یه موقع انشالله مفصل بحث میکنیم. ولی استرار اثبات میشه، اثبات میشه که ما در حیات جمعی مستریم، پس امام حجت نسبت به حیات جمعی هم هست. وقت اگر این اثبات شد که در همه عرصه هایی که ما نیاز به حجت داریم و در هر مقیاسی که نیاز به حجت داریم، این حجت هست. یعنی اگر کسی میخواد به مقام رضوانم برسه، مثل سلمان، اون نیاز به حجت بین خودش و خدای متعال داره، حجت در اون مقام با او احتجاج میکنه. جنس احتجاج هم فرق میکنه دیگه. احتجاج با سلمان این نیست که اگه نماز شب خوندی مثلا چهرت نورانی میشه، روزیت زیاد میشه. او برای اینکه نماز شب بخونه یه احتجاج بالاتری میخواد. عنایت کردین؟ احتجاج از طریق حجت در همه عرصه هایی که ما نیاز به حجت داریم و در همه مقاییس و مقیاس هایی که ما احتیاج داریم واقع میشه. و یه نکته دیگه اینجا عرض بکنم، البته اینو بحث تفصیلیش بمونه، و اون این که استرار لحظه به لحظه است اگر ما احتیاج به حجت داریم. یعنی کما این که حالا من مثال عرض میکنم، ما در زندگی شخصی خودمون، زندگی اجتماعیمون، در حد معاشمون، از نمیگم در حد معاد، همین محاسباتی که در حد معاش میکنیم، یک احتجاج دائمی داریم. ما میخوایم بخوابیم برای خودمون حجت تمام میکنیم که خوبه یا بد. میگیم نه من باید بخوابم الان. حجت تمام میکنیم دیگه. نه این خونه رو بخرم نخرم. این مباحثه رو داشته باشم یا نداشته باشم. این دوست رو انتخاب کنم یا نکنم. این لباس رو بخرم یا نخرم. دائم ما در حال احتجاج هستیم. احتجاج گاهی با خودمون هست. یعنی خودمون رو وسط قرار میدیم مثلا ببینیم کار درسته برای خودم یا نه. گاهی احتجاج با جامعه است. دائما در حال احتجاجیم. یعنی تو نیست که احتجاج یه لحظه واقع میشه. لحظه به لحظه ما حجت تمام میکنیم. قناعت میکنید؟ اگر کسی استقرار به حجت رو برای ارتباط با خدای متعال تمام کرد، ما در تمام لحظاتمون برای یه پلک به هم زدن هم محتاج به حجتی. کمان که اگه بدون خدا هم بخوایم زندگی کنیم، این احتجاجه هست. احتجاج که تعطیل بردار نیست که. به اصطلاح عقل عمل و نظر که کارشون تعطیل نمیشه که. از نسبت بین این دوتا یه احتجاجی صورت میگیره. ما یه لقمه میخوایم تو دهن بذاریم، ترازو میکنیم، میگیم بخوریم یا نخوریم. یه جنس ساده میخوایم بخریم، دست میکنیم تو جیبمون، بعد رد میشیم، نمیخریم. احتجاج میکنیم دیگه، حجتی تمام میکنیم. متأم مقدم حجت میخواد با نفس خودش یا با جامعه یا با خانواده خودش داشته باشه، میخواد احتجاج با خدای متعال بکنه. اگر کسی میخواد در عالم بندگی کنه، احتجاجش لحظه به لحظه است. لذا حجت هم مستمرن باید با او باشه. اینکه ذیل آیه شریف نحن اقرب الیه من حبل الورید اونجا داره که به انسان یا عز میخوام ان الله یحول بین المرء و قلبه، اونجا داره که انسان تو هر لحظه هر کاری میخواد انجام بده میفهمه که باید یا نباید. که انه این فهم باید و نباید مال همون قلب دیگه، ان الله یحول بین المرء و قلبه، و قلب انسان رو خدای متعال هر لحظه هدایت میکنه. این هدایت به واسطه حجت. حجت کارش همینه. لحظه به لحظه اگر کسی میخواد بندگی کنه، خدای متعال دائم برای حجت تمام میکنه. حالا اونا بحثای پردامنشه دیگه. من آیه رو معنا کردم که ان الله یحول بین المرء و قلبه. تو روایت هست، ملاحظه کردید در روایت فهمودن که خدای متعال یحول بین المرء و قلبه، یعنی هر کاری میخواید انجام بدید دو آدم میفهمونه خوبه یا بده. این خیر و شر که ما رو ترازوی وجودی انسانه که حالا اینجا تعبیر شده به قلب، این دائمی است. لذا احتیاجم اینو بهش عنایت داشته. اگر ما محتاج به حجتیم، استرارمون استرار نیست که حالا سر صبح احتیاجی میکنیم تا فردا خیالمون راحته. لحظه به لحظه مستریم. احتیاج دائمی است. پس این یه نکته که این استرار حالا بعد برهانی باید بشه دیگه. فقط اینجا اجمالا گفتیم که این در واقع یه ضرورت بالقیاس شما اثبات میکنید. میگید من مستر، اگر مستر به خدا هستم، مستر به حجتم. در چه دامنه‌ای؟ در هر دامنه‌ای که مستر هستم. در چه مقیاسی؟ در هر مقیاسی که مستر به خدا هستم. استرارم به خدای متعال برای رسیدن به بهشت ابدالله رغبتن، حجت میخوام در حد تامین بهشت. برای نجات از جهنم رهبتن، حجت میخوام برای تأمین از جهنم. برای رسیدن به مقام محبت، ان قومنا عبد الله حبن، حجت میخوام برای احتجاج در مقام محبت. تابع در دامنش، فقط در امور باطنی و روحی است که ما ولی میخوایم. در امور ظاهری زندگیمون احتیاج به ولایت امام نداریم. خودمون عقلمون کافیه. با هم جمع میشیم، رو هم میریزیم، یه کاری میکنیم که این یه تفکر رایج است. حتی عرض کردم بین بعضی از طوائف عرفا که استقرار به امام رو دیگه در حد روحی به شدت قائلن، به امور اینی که میرسه واگذار میکنن به کارشناس، تسلیم میشن. اونجا استقرار به حجت رو نمیبینند. کنن اونجا رو دایره احتجاج نمیدونن. به میزانی که ما ارتباطمون با خدا ضروری میشه تو هر دامنی، روحمون، ذهنمون، حسمون مستقریم. در مقام ذهن میگم آقا ما میفهمیم دیگه، برهان داریم، استدلال منطق رو میذاریم وسط، تا گاو و ماهی میریم جلو. پس دیگه استقرار به حجت اینجا نیست. استقرار به منطقه، استدلال. حجتمون میشه منطقمون.
جسارت رابطه نیاز رو با حجت
حالا اون یه پس یه سخن، پس دامنه استرار و مقیاس استرار تابع استرار به حضرت حق، چون استرار به حجت تابع استرار به حضرت حق. اگه مستر به حضرت حق نیستیم مستر به حجت هم نیستیم. دومی که این استرار حجت هم تو همه این عرصه ها حاضره. نمیشه اگر این استدلال ها تمام شد، داره استدلال رو میخونیم ها، اگر استدلال تمام شد تو هر عرصه‌ای که ما مستریم حجت هم هست. نمیشه ما یه مستری عرصه استرار و حجت داشته باشیم خدا میتونه حجت قرار نده. سومی که استرار مستمر آنن فآننه، در هر لحظه‌ای مستمریم، لذا مثل سلمان تو هر نفسی خودشو مستر میدونه. اینطور نیست که حالا میخوام بخوابیم دیگه تا فردا صبح با امام کاری نداریم میخوابیم، اینجوری نیست، دائما مستره. اینم نکته سوم. به احتجاج هم دائمی است. احتجاج آدم سر سفره نشسته حجت که تعطیل نمیشه که، نگاه میکنه به سفره میبینه مثلا لذیذه، این خلاف شأن ماست تو این شرایط این غذای لذیذو بخوریم، بالاخره داره استدلال. این استدلال از کجا ناشی میشه؟ برمیگرده به فرهنگ اجتماعی یا بالاترش برمیگرده به فرهنگ دین؟ به کجا برمیگرده؟ ما دائما احتجاج میکنیم و دائما هم محتاجیم. لقمه را تا دم دهنش میاره میذاره کنار میگه ماه رمضانه. خب این یه احتجاجی داره میکنه، این احتجاج با خدای متعال دیگه، یه خدای متعال راضی نیست. احتجاج مستمر، استرار و حجت هم استمرار داره. و دیگه این که عرض کنم یه بحث بعدی هم که اشاره کردیم عرض میکنم، اینا مباحث نظریشه که ما استرار بالقیاس داریم به امام به میزان استرار به حضرت حق و در مقیاس استرار به حضرت حق و در همون مقیاس هم امام حجت هست. لذا کسی که در مقام اوله، امام با او در مقام اول احتجاج میکنن، کسی در مقام باطنیه در مقام دهم ایمانه در اون درجه با او احتجاج میکنن. به سلمان برای اینکه بگن مثلا فلان کارو نکن، نمیان بگن اگر فلان کارو کنی مثلا جهنم میری، نه، یه مقام بالاتری داره، یه امر بالاتری ممکنه بهش بگن. نه میفهمید. پس احتجاج این یک سطوحی داره، دامنه‌ای داره و حجت هم تو همه این سطوح و دامنه هست، مستمر هم این ارتباط هست. یا ما یه نکته دیگری که اشاره کردیم بود که ما یه استرار در مقام بحث نظری داریم که بحث میکنیم که ما مستر هستیم یا نیستیم. حد وسطش استرار به خدای متعال. یک استرار در مقام تحقق داریم. حالا ممکنه همه بحث‌های نظری هم کنیم بگیم ما محتاجیم به خدا و محتاجیم به امام در همه عرصه‌ها و حالات، ولی در عمل خودمون رو مستغنی ببینیم. به اندازه که مستغنی می‌بینیم رو به امام نمیاریم. به اندازه که استرار در ما محقق میشه انسان احساس استرار به امام میکنه. همه این بحث‌های نظری تمام میشه، آدم احساس میکنه نه ما نیازی به امام نداریم، میخوایم زندگی کنیم دیگه، چون استرار به خدا نداره تو اون شرایط. اصلا بحثم عرض کردم دامنه استرار غیر اختیاری از محل بحث ما بیرون ها، در عرصه اختیار خودم به اندازه‌ای که استرار به حضرت حق پیدا میکنم استرار به حجت پیدا میکنم. غیر از مباحث نظری هم هست که تا الان بحث میکردیم، در مقام تحقق به اندازه‌ای که انسان احساس استرار به حضرت حق میکنه به همون اندازه احساس استرار به حجت میکنه. به هر اندازه بخوایم به سمت خدا حرکت کنیم و رعایت حدود حضرت حق و الوهیت حضرت حق رو بکنیم، در حدود و چارچوبهای او را بریم، تقوای الهی داشته باشیم، به همون اندازه استرار به حجت در ما شکل میگیره. من اراد الله بدع بکم و احتمال میدم معناش این حقیر من اراد الله بده بکن، هر کی مستر به خدا شد به شما میرسه، به شما دیگه چاره ای نداره. میخواد راه خدا رو بره باید بیاد سراغ شما. اما کسی که نمیورد الله من کان یرید هر صد دنیا نوتهی منها، اونجا مستر به امام نمیشه. ولو به لحاظ برهان نظری هم اثبات بکنه که آقا اینجا هم مستر به امامی، اگه دنبال امام نری نمیدونم من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا، ایشت ایچ زن که میشه، اینا بحثای نظریه. ولی اگر خودشو محتاج نمیبینه، ارادش به دنیا تعلق گرفت، میخواد تو دنیا زندگی کنه، نقطه کمکش هم میکنن، ولی احتاج احساس استرار به امام و خدا هم نمیکنه. تحقق استرار به امام و حجت در ما به اندازه استراری است که در ما به خدای متعال به فعلیت میرسه. و اینم اشاره کردم که این استرار در فطرت ما هست. در همه قوایی که خدای متعال به ما داده، در مقام فطرت به ما عطا کرده، این استرار هست. عقل و خدای متعال یه جوری خلق کرده که با امام راه بره. حس و شهود ما رو یه جوری خلق کرده که با امام راه بریم تو عالم. ولی میتونیم برگردیم. عالم اختیار دیگه. نه اینکه خدای متعال این استرار رو در قوای ما قرار نداده، نه. در قوای ما استرار هست. ما مفتور به توحیدیم. اینطور نیست که ما رو به یه چیزی دعوت میکنند که او در فطرت ما نیست، میخوام ما از فطرت ببرن بیرون. نه، اینطوری نیست. ما مفتور به توحیدیم و اضطرار ما به حضرت حق و به حجت در فطرت و قوای فطری ما هست. حتی عقل عملمون، عقل نظرمون، باطنمون، قلبمون، همه اینا فطرتاً به گونه ای آفریده شده که در عالم با امام راه برن، با امام سیر بکنن، به سمت خدا حرکت کنن. و این فطرت میخواد بالفعل بشه به وسیله حجت. استرار به حجت برای به فعلیت رسیدن اون فطرته، چیز خلاف فطرتی نیست. اون استرار فطریمون میخواد به فعلیت برسه. به اندازه ای که این استرار به فعلیت میرسه، ما استرار به امام هم پیدا میکنه. این حالا اجمال بحث بود. حالا مفصلش رو انشالله بعد بحث بهش میپردازیم. در پایان یه جنبندی جدیتری بعد بشه. در پایان این عرض کردن 5-6 تا بابی که ناظر به استرار به حجته، روایات رو که خوندیم دوباره جنبندی میکنیم. خب اولین روایتی رو که مرحوم کلینی نقل کردن عرض کردیم، روایتی است که مرحوم صدوق هم اعتماد کردن، نقلش کردن. عرض کنم هم در توحید هم در علل و شرایع، در احتجاج هم مرحوم طبرسی نقلش کردن. حالا شاید به نحو کامل‌تر هم مرحوم مجلسی هم ذکرش کردن در بهار. اما این روایت، این که در کافی نقل شده، یه تقطیعی شده، یه صدری داره، بعد از اون صدر این روایت آمده. صدرشو من از روایت احتجاج میخونم. اختلاف نسخه هم مقداری هست که خیلی در دلالت روایت در بحث ما دخیل نیست، الا یه جاشیه نکته‌ای داره که حالا اونو عرض میکنم. در احتجاجات امام صادق علیه السلام، مرحوم طبرسی نقلش کردن و مرحوم کلینی هم اینجا نقلش میکنن، منتها با سند دیگه. منتها سندشون هم بخونم. سند مرحوم کلینی: کافی حدثنا عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن العباس ابن عمر الفقیمی عن هشام ابن حکم عن ابی عبدالله علیه السلام. عباس ابن عمر الفقیمی مجهوله دیگه، هیچ ترجمه ای نداره. ولی عرض کردم من به گمان اینجوری است که روایاتی که مرحوم کلینی نقل میکنن اگر ضعف خاص نداشته باشه معتبره. نقل کلینی کافی است. یه از مقدمه و دیباجه کافی استفاده میشه. نقل مرحوم کلینی اگر ضعف خاصی نداشته باشه، یه موقع میبینیم مثلا یک شخصی است که تضعیف شده در رجال، اون یه بحث دیگه ای داره. ولی نه، تضعیف نشده. و در اینجا شون عمر عباس ابن عمر فقیمی تضعیف نداره، مجهوله دیگه، رو باید معتبره. علاوه بر اینکه میدون هم مرحوم کلینی اعتماد کردن، مرحوم صدوق اعتماد کردن، صاحب احتجاج، اینا نسبتاً اعتبار بر حدیث ایجاد میکنه. ولی عرض کردم عمدش همینه که اون حدی از اعتبار که ما بخوایم بحث کنیم ازش، چون مرحوم کلینی نقل کردن داره. اما صدر حدیث رو در احتجاج اینجوری نقل کرده، خیلی هم بهش نمیپردازیم صدر رو، چون بحث توحیدیه و میخوایم ازش عبور کنیم. و من سؤال زندیق الذی سأل ابا عبدالله علیه السلام عن مسائل کثیرتن انه قال. سوالات فراوانی کرده از حضرت، یکیش اینه. قال کیف یعبد الله الخلق یعبد الله الخلق ولم یروه. چطور میشه آدم بندگان خدا خدا رو عبادت کنند خدایی که ندیدن؟ مگه میشه آدم خدایی رو که ندیده ارتباط عبادت کنه؟ معبود باید دیده بشه دیگه. یعنی لم اعبد ربا لم اره. حضرت جواب دادن، فرمودن قال رأته القلوب به نور الایمان. میگن همه قوای انسان در حد خودش یک مشاهده‌ای داره. رأته القلوب به نور الایمان و اثبتته العقول به یقظتها اثبات العیان. پس هم عقول به مرحله اثبات از اثبات واضح میرسن، هم قلب یه نوع ارتباطی داره، با ارتباط ایمانی داره. و ابصرت العبد، کسی که میخواد بپرسته راه براش بازه، هم از طریق ایمان ارتباطش برقرار میشه، هم از طریق عقل ارتباطش برقرار میشه، هم از طریق رؤیت و حواسش ارتباط برقرار میشه. اینجوری نیست کسی در مقام عبادت باشه خدای رو عبادت میکنه که هیچ راهی به او ندارد. اینات میفهمید هیچ رؤیتی واقع نشده. میگن نه، که انهم میخوان بگن اون رؤیتی که برای مقام عبادت لازمه اون رؤیت به بنده داده میشه. درست هم مثلا که هیچ نوع رؤیتی واقع نشه که مطلقاً قطع باشه که عبادت واقع نمیشه. اینو موقع عمدن خوندم ها که اینها ما رو مستغنی از حجت نمی کنه. رتح القلوب به نور الایمان، اثبتته العقول به یقظتها اثبات العیان، و ابصرته الابصار به ما رأته من حسن ترکیب و احکام تألیف. از اون زیبایی و نظمی که در عالم میبینه و جمالی که در عالم میبینه، در واقع چشمم سهم خودشو از ارتباط با حضرت حق میبره. در این زیبایی سون میتونه به نحوی جمال الهی رو مشاهده کنه. عرض کردم این معناش نه حلول نه تجسیم، اینا در جای خودش در کتاب توحید باید بحث بشه دیگه. فقط برای این جهت خوندم که ببینید حضرت در این سطح ارتباط ما رو با خدای متعال تعریف میکنن. بعد میفهمن سم مر رسول و آیاتها و الکتب و محکماتها. عنایت فرمودین بعد انبیا هستن و آیات و کتب و محکمات. اقتصرت العلماء على ما رأت من عظمته دون رؤیته، که دیگه میگه علما بر همین حد اکتفا کردن، اون مشاهده‌ای که از عظمت الهی واقع میشه، و مقدمه اینا دون رؤیته. دون رؤیت هم یعنی علما دنبال رؤیت نرفتن، یا نه این عرض کنم درک عظمت مقدمه مشاهده رؤیته. حالا اون عرض کردم بحث جدی داره، اینو من نمیخوام اصلا این قسمت رو مطرح کنم. پس بنابراین کنه و حضرت میفرمان که نه، این سوالی که زندیق کرده این بوده که بحث از اثبات خدا نیست، بحث از این از خدایی که شما میگید رؤیت نمیشود. چگونه ممکنه بندگان خدا مخلوقات رو عبادت کنند در حالی که هیچ رؤیتی نیست؟ حضرت میگن که نه، رؤیت است. ارتباط اگه مطلقاً قطع باشه عبادت واقع نمیشه. خیلی واضحه. وقتی مطلقاً ارتباط قطعه چجوری میتونیم چیزی که باش ارتباط نداریم بپرستیم؟ رؤیت واقع میشه، منتها رؤیت قلبی جوره، رؤیت حسی جوره، رؤیت عقلی جوره. این ارتباط واقع میشه. بعدم داستان انبیا و کتب و رسوله که اینها که انهو طریق اصلی ارتباط اینا هستن. حالا این در ذهن مبارکتون شون بر رسول و آیاتا، یعنی با انبیا و رسول هست که این ارتباط حقیقتاً برقرار میشه. ارتباط هست، ولی ارتباط به نظر میاد از طریق رسول و آیات و انبیا برقرار میشه. بعد از اینکه حضرت گفتن نه، رؤیت همه قوای ما یه بهره‌ای داره، رؤیتی داره، این رؤیت هم مثلا ممکنه واسطش وحی باشه، انسان از طریق تبعیت از وحی همه قواش به ارتباطی با خدای متعال میرسه. کسی که دنبال وحی حرکت میکنه اینجوری نیست که هیچ رؤیتی نداره. اگر حرکت نکرد بله به جایی نمیرسه. کسایی که با انبیا راه میرن و میخوان خدا رو بپرستن در مقام عبادت واقع میشن، اینها به واسطه انبیا قواشون بالفعل میشه، یه رؤیتی، یه رؤیت ایمانی پیدا میشه. مؤمن اگر شدی دنبال انبیا حرکت کردی، رؤیت ایمانی برات واقع میشه. عقلت رو سرشار میکنن، یه ارتباط عقلی برقرار میشه. حس آدم رو سرشار میکنن، حس انسان یه رؤیتی پیدا میکنه. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. یعنی صنع حق و حکمت الهی رو تو عالم میبینه انسانی که دنبال انبیا حرکت میکنه. پس بنابراین که انه او فعلا اینجا بحث از این نیست که این رؤیت ها بدون انبیا واقع میشه یا با انبیا، یا سوال اینه چطور میشه مخلوقات خدای متعال رو نبینن و عبادت کنن؟ مگه شدنی؟ هیچ ارتباطی نیست و عبادت واقع میشه. در انقطاع مطلق عبادت ممکنه؟ چه عبادتی؟ حضرت میگن نه اینجوری نیست، اگه کسی بخواد عبادت کنه باب رؤیت هم باز، عقل یه جوری، حس یه جوری و قلب انسان یه جور، هر کدوم رؤیتی دارن. اینها هم ممکنه کسی بگه ذیل دستگاه انبیا واقع میشه. الان بحث از این نیست در این قسمت سوال که این رؤیت چجوری واقع میشه، آیا ما در رؤیت مستغنی از امام و حجت و انبیا هستیم یا نه با انبیا اتفاق میفته، این بحث اینجا مطرح نشده. بحث اینه سوال کرده بدون رؤیت ممکنه؟ حضرت میگن نه، میگن همه قوای ما یه نسبتی پیدا میکنه با حضرت حق و عبادت میکنه. قلب اگه با نور ایمان ارتباط برقرار نکنه که عبادت قلبی واقع نمیشه. عقل اگر به مقام یقظه نرسه و حضرت حق رو اثبات نکنه، اثبات العیان، این که عبادت عقلی واقع نمیشه. حس اگر نتواند از حسن ترکیب و احکام و تکلیف جمال الهی و حکمت الهی رو ببینه که عبادت حسی واقع نمیشه. همه قوای ما یه ارتباطی پیدا میکنن. این بیان امام علیه السلام، حالا این خود این روایت در وادی توحید باید بحث بشه ها. بعدم از طرف سم بر رسول و آیات ها، که حالا جایگاه رسول و آیات چیه، اینم باید بحث بکنیم دیگه. از این بحث میگذریم. حضرت جواب این سوال رو اینجوری دادن که کیفه یعبد الله الخلق ولم یروه، حالا رعته کی میگه لم یروه؟ در یه روایت دیگه در توحید کافی است، اینجور خاطرم جزئیات رو بعد یادم نیست، باز به حضرت از کرد آقا چرا خدای متعال غایب شد که اختلاف پیدا بشه؟ حاضر میشد خودش علیه عزب الله پنهان کرده، ده پیغمبر فرستاده، خودش حاضر میشد. حضرتون کی میگه خدا غایبه؟ شروع کردن آیات درونی خودش رو بهش گفتن، گفتن تو گرسنه‌ای سیر میشی، قصه داری، خوشحال میشی، خوشحالی قصه داری، تو دائما داره تصدر در تصرف میشه و او داره با آیاتش در درون تو کار میکنه. منتظر به یه نقطه برسی، سنوریم آیاتنا فی الافاق و فی انفسه حتی یتبین لهم انه الحق، تا به این رؤیتم نرسی این تمام نمیشه که انه الحق. بنابراین کی میگه رؤیت نیست؟ منتها این بعد بحث بکنیم رؤیت ایمانی یعنی چی؟ رؤیت از طریق آیات، رؤیت از طریق اسماء حسناست یا رؤیت بدون حجابه؟ اون یه بحث بعدی است. رؤیت بدون حجاب ارا رسوله من نور عظمتی ما احب، مال حضرت ربطی به ما نداره. در ما رؤیت بن وراء حجابه، ولی رؤیته، نه رؤیت حسی، نه اینکه خدای متعال مجسم بشه، نه اینکه خدای متعال علی عزب الله حلول کنه در عالم، نه حلول نه تجسیمه، ولی رؤیت هست. این حالا رؤیت چجوری واقع میشه، طریقش چیه، بدون حجاب با حجاب، این روایت او رو بحث نکرده. مقدمه بر رسول و امامه یا نه متأخر از رسول و امام این رؤیت؟ کسی با امام و رسول راه نرفت به رؤیت میرسه یا نه نمیرسه؟ کسی میخواد رؤیت کنه باید با امام و رسول راه بره، بدون امام نه معرفت حاصل میشه نه عبادت. بنا عرف الله بنا عبد الله، این منافاته با او نداره، این فقط میخواد فقط رؤیت هست. عبادت در به اصطلاح تباین محض که هیچ ربطی نیست، خب پیداست عبادت واقع نمیشه. یعنی معرفتی، رؤیتی به یک معنا باید واقع بشه، اما این رؤیت به معنی که خدا متعال جسم میشه ما مشاهدهش میکنیم نه. ولی اینکه رؤیت نیست این حرف غلطی است. اصلا بله کی میگه رؤیت نیست؟ رؤیت هست، هم رؤیت قلب است، هم رؤیت عقل است، هم رؤیت حس است، متناسب با خودش، و اینم از یه مسیری حاصل میشه. اینجا بحث از مسیرش و بحث از این که این رؤیت با حجاب یا بدون حجاب نشده، ولی اصل رؤیت بحث شد. سوال خودش رو دوباره تکرار کرد، برگشت سر پله اول، قال علیس هو قادر ان یظهر لهم حتی یروه فیعرفونه فیعبد علی یقینه. نمیشه خدا ظاهر بشه ببیننش؟ که انمون میخواد بگیم مثل در و دیوار خدا رو ببینیم. خدا ظاهر بشه یعنی خدا بشه و جسم، خدا بشه وجود جسمانی، ما مثل اینکه اجسامون بینیم ببینیم، تجسد پیدا کنه. برگشت سر سوال اول، حضرت میگن اگه رؤیت میخوای هست، رؤیتی که لازمه عبادت هست، حالا بعد در جای خودش بحث کرده. اصلا رؤیت حسی که رؤیت نیست، حقیقت رؤیت همین هاست. این رؤیت خیلی، این رؤیتایی که حضرتش بحث کردن از رؤیت حسی خیلی بالاتره. تو نیست که رؤیت حسی، حسگراها خیال میکنن رؤیت حسی اصل رؤیته. اولا رؤیت حسی هم هست، رؤیت عقلی هم هست، رؤیت قلبی هم هست. ثانیا رؤیت حسی نازل ترین منزلت رؤیته. باز برگشت سر پله اول خودش که خدا یه جوری جسم میشد، ما میدیدیمش خیالمون راحت میشد. خدا قادر نبود این کارو بکنه؟ الیسه هو قادر ان یظهر لهم حتی یروه فیعرفونه فیعبد علی یقین. حضرت محمد قال لیس للمحال جواب. اینجا جای جواب نیست. دوباره برگشت سر پله اول، میگه خدا جسم بشه؟ اگه جسم شد دیگه خدا نیست. اما این حضرت حقی که جسم نیست در مقام غیبه، هیچ ارتباطی ما با اون مطلقا نداریم که بشه عبادتش کنیم؟ نه اینطوری نیست. عبادت واقع میشه دیگه. حالا این که عبادت نسبت به چه مقامی واقع میشه، هر کسی در چه مقامی عبادت میکنه، طریق این رؤیت چیه، این فرض، این رو باید بحث ازش نکرد. اما بعد حضرت از حضرت سوال کرد، فمن اینه اثبت انبیاء و رسولا. حالا چجوری پیغمبر اثبات کردی؟ بله قبول کردیم خدا هست و ارتباطم با حضرت حق واقع میشه و پرستش ممکنه. اینطور نیست که ارتباط به حدی منقطعه که عبادت ممکن نیست. خواهد بگید واسطه انبیا رو چجوری اثبات کردید؟ خدا هست اما انبیا چطور؟ من عین است بدت انبیا و رسولن. اینجاست که این قسمت رو دیگه مرحوم صدوق و کلینی و همه نقلش کردن. برمیگردم نقل کلینی رو میخونم، خیلی هم با هم نسخه تفاوت نداره. قال انه قال در کافی اینه دیگه، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال للزندیق الذي سأله من عین است بدت الانبیا و رسول قال انما لما اثبتنا. اگه ثابت شد، پذیرفتیم، برای ما روشن شد که ان لنا خالقا صانعا متعالیا. اگر ثابت شد که ما یه خالق صانعی داریم که متعالی از ماست، متعالیا عنا و عن جمیع ما خلق، متعالی نسبت به ما و همه مخلوقات است. این یک، پس صانعی است، دو متعالی است. از کلمه روایت یه بار سریع میخونیم، یه ترجمه میکنیم، بعد برمیگردیم کلمات قم رو عرض میکنیم، بعدم تفقه در روایت رو بر اساس عمودهای اصلی روایت سعی میکنیم دنبال کنیم. اما ترجمه ابتدایی است که درسم پس میدم، محضر اساتید خودم، خلاف ادب نباشه موقعی. انا لما اثبتنا ان لنا خالقا صانعا متعالیا عنا و عن جمیع ما خلق. اگر اثبات کردیم که یه خالقی است که متعالی از ماست، اگه یه خالقی است که از جنس خودمونه، یعنی خودمون، حالا به تعبیر بگم خودمونو مثلا محصول عالم ماده بدونیم، جبر ماده، حالا ماده رو براش یه مقامات پنهانی قائل بشید تو فیزیک و فلسفه فیزیک، همینه دیگه، از جنس خودمونه. اگه از سنخ خودمونه که اصلا بحث نداریم، یه ماده است در اثر مثلا یه رفتار جبری منتهی شده به حیات انسان، یه حرفای بی ربطی که میزنن. این که دیگه انبیا نمیخواد که هیچ وقت از باطن عالم ماده پیغمبری فرستاده نمیشه برای عالم، این محل بحث نیست. اما اگه گفتید سانن متعالین انا، این متعالین رو معنا کردن، من معنای من مجلسی رو عرض میکنم، میگن اینی از سنخ ما نیست، مثل ما مخلوقات نیست، نه فقط متعالی از ماست، متعالی از همه مخلوقات. این تعالی یعنی در سطح ما نیست، در رتبه ما نیست، از جنس ماها نیست که ما مخلوقیم. مثلا متعین در مکان نیست، متعین در زمان نیست، یه جور نیست که زمان خاصی داشته باشه، مکان خاصی داشته باشه. متعالی در معرض حوادث و تحولات نیست، از سنخ ماها متعالی است. ما در معرض تغییر و تحول و زمان و مکان و محدودیت و درسته تحت تأثیر غیر و فقیر و از جنس ما نیست، اصلا از سنخ ما نیست، ولی باید معلوم شه متعالی یعنی این، یعنی نه اینکه از جنس ما صورت بشه از ما بالاتره، نه شو میگم درستم بگن متعالی یعنی نه از ما، ان جمیع ما خلق، تعالی نسبت به مخلوق داره، از سنخ مخلوق اصلا نیست. این تعالی رو ایشون اینجوری معنا میکنن، معنای دقیقی هم هست. حالا برمیگردیم دوباره بهش، برای این حد کافیه. و کان ذلک صانع و حکیمن، و این صانعی هم که متعالی است، در دسترس ما نیست، از جنس خودمون نیست، باش نمیتونیم نشست، این صانع متعالی حکیمه، کارش بر اساس حکمت و اتقانه، عبث خلق نمیکنه، بی دلیل کار نمیکنه و کار حکیمانه انجام میده، که حالا برمیگردیم این حکمت رو انشاءالله مفصل بحث میکنیم. باز فرمود حکیمن متعالین، این صانع متعالی، متعالیان اما و انجمی حکیمن متعالیه. متعالی رو رضا، این متعالی دوم منو مجلسی یه معنای دیگه برش میکنن، میگن شاید مقصود اینه متعالی لم یجز ان یشاهده او خلقو، میگن این متعالی معناش همین نیست که بعد گفته میشه، معنای بدی هم نیست. اون متعالی یعنی اصلا از جنس ما نیست، از جنس مخلوقات نیست، متعالیه در یه مقام دیگری است، همه در مقام دانیان و در مقام عالیه، یعنی همه مخلوقات نسبت به او مقام دونوف دارن و مقام علو، حضرت حق مقام علو داره. متعالیان انا و ان جمیع ما خلق، این یه بحثه. ولی حکیمه و متعالیس یعنی چی؟ متعالیس یعنی لم یجز ان یشاهده خلقه، در یه مقامی نیست که ما بتونیم ببینیمش با چشم سر. ولا یلامسوه، در مقام ملامسه نیست، نه ملامسه حسی نه ملامسه عقلی و قلبی، ملامسه نمیشه با حضرت حق داشت، درسته؟ این جور ادراکاتی که ما نسبت به مخلوقات داریم نسبت به او واقع نمیشه. متعالی از ادراکات ماست به این معنا که او رو حس کنیم، لمس کنیم. اگر اینو پذیرفتیم و یباشرهم و یباشروه، نتیجه چی بشه؟ اگر از سنخ ما بود و به تعبیری متعالی نبود و در معرض حواس ما واقع میشد، با هم یه مباشرتی داشتیم، نشست و برخاستی داشتیم. کسی میتونه بگه من با خدای متعال نشست و برخاست اینجوری دارم؟ بله، بعد از سیر با انبیا ممکنه یه حضوری در محضر حق پیدا کنه. نه فهمودین؟ اعبد الله که انک تراه و ان لم تکن تراه فهو یراک. این مقامات ایمان و رؤیته. ولی قبل از او چیه؟ قبل از او اینجوری نیست که حالا با ما مباشر بود. بعد از اونم که به اون مقام رسیدید، مقام مباشرت به معنای مباشرت جسمی با خدای متعال واقع، چون متعالیان انا و انجمی ما خلق. این یه تعالی دومی که از معرض ادراکات حسی و ظاهری ما مباشرت هم نشینه با ما بیرونه دیگه. این خدا کسی میتونه بگه من با خدا هم نشینم؟ خواهی هم نشینی که دیگه کارت تمامه. نهد میکنید. و یدلون هم علی مصالح. حالا که اینجوری شد که مباشرتی نیست، اگر ما میدیدیم متعالی لم یجز ان یشاهده خلقه بلا یلامسو فیباشرهم و یباشروه و یحاجهم و یحاجوه، در مقام احتجاج مستقیم خدا با ما احتجاج بکنه، مثل اینکه با هم دیگه صحبت میکنیم، احتجاج مستقیم میکنیم دیگه، یه همچین احتجاجی. حتی خیلی از احتجاجهای ما هم پیچیده هم است، مستقیم هم نیست. بالاخره کسی که توی جامعه زندگی میکنه احتجاجات اجتماعی داره، اینجوری باید تجارت کنی، اگه تجارت نکردی فلان مجازاتو داری، این احتجاج اجتماعیه، اونم خیلی ظاهر نیست. احتجاج حضرت حق دیگه در این حد هم نیست که بشه اصلا احتجاج مثل احتجاجات اجتماعی که خودمون با هم دیگه داریم، از این جنس نیست، نمیشه یه همچین محاجه‌ای با خدا کرد. یحاج جهون و یحاج جو. اگر اینا اثبات شد ثبت ان له سفرا، پس بنابراین خالقی است متعالی، در معرض ارتباط مستقیم حسی با ما، احتجاج ظاهری با ما نیست، پس یه سفرایی باید بشه. فی خلقهی، در بین مخلوقات، یعبرون عنه الی خلقهی و عباده، که طریق تعبیر او هستن، اراده او رو تعبیر میکنن برای ما، عبور میدن به ما میرسونن. یعبرون عنه، همونو حقیقت رو عبور میدن، او رو تعبیر میکنن برای ما. اون اراده تا به ما برسه یه اتفاقاتی درش میفته، ولی همون اراده است دیگه. یا عبرون انه، جور نیست یه چیزی از خودشون میذارن وسط. باز اگه بخوان از خودشون چیزی بذارن وسط دیگه اتفاق خوبی نمیفته دیگه، باز نه چیزی وسط نمیگذارن. یا عبرون انه الی خلقهی و عباده و یدلونهم. پس ما استرار پیدا میکنیم به یه سفیری که معبر عن الله برا ما. تو این تعبیر چه کار میکنه؟ یدلونهم علی مصالحهم و منافعهم و ما بهی بقاهم و فی ترکهی فناهم. پس بنابراین اون چه که این او تعبیر میکند برای ما از طرف خدای متعال، مصلحت و منفعت ماست، بقاء ماست و ما بهی بقاهم و فی ترکهی فناهم. اون چیز اموری که ما در اون امور مستر به خدای متعال هستیم که این سفرا برای ما بیان میکنند، اون اموری است که بقای ما در اوست، در ترکش فنای ماست و مصلحت ماست، درست شد، منفعت ماست. منتها اینا باید بحث بکنیم که مصلحت یعنی چه، منفعت یعنی چه، آیا منفعت یعنی منفعت معاش یا بیش از این، اینا بحث میکنیم. پس بنابراین تا اینجا اگر کسی گفت الهی داریم، خالقی داریم که متعالیه، اما ارتباط مباشرتی با او نداریم، سفرایی باید بشن که از ناحیه او بیان بیان او رو برامون تعبیر کنن، که در اون بیان چیه؟ در مصالح ما، منافع ما، ما بهی بقاهم و فنا فی ترکهی فنا هم. فسبت نتیجه این استدلال چیه؟ فسبت الامرون و ناهون عن الحکیم العلیم فی خلقهی و المعبرون عن جل و عز. نتیجه اینه که یه موجودهای متعالی مقدسی پیدا میشن که آمر و ناهی هن. که انهو اون امری که از حضرت حق به ما میرسه اون امر و نهیه. لذا حالا باید بحث بکنیم چه نسبتی است بین این امر و نهی و اون بحث قبلی. درسته از خدای متعال تعبیر میکنن، ولی بیان این بود ما رو دلالت میکنن الان مصالحهم و منافعهم و ما بهی بقاهم و فی ترکی فناهم. این چه نسبتی داره با امر و نهی؟ خوب بود میفهمید. فثبت ارز کنم از ناحیه خدای متعال المعبرون عن، کسانی که تعبیر بکنن از ناحیه خدا مصالح رو. چرا فرموده الامرون و ناهون؟ چه نسبتی است بین دلالت به مصالح و امر و نهی؟ بله معبر رو فرموده، اما این چرا آمده؟ ازا اگر فقط بعدش بود اشکال نداشت، حالا اشکال نه، یعنی جای تأمله. اگر اینجوری میفهمون فثبت و عبارت بخونیم فثبت الامرون و ناهون ان الحکیم العلیم فی خلقه و المعبرون ان جل و عز، اگر اینجوری بود فثبت المعبرون ان جل و عز تمام بود، حرف اضافه ای درش نبود، ولی یه امری باز اضافه شده ثبت الامرون و ناهون ان الحکیم العلیم. اینا امر و ناهی ان، ولی امر و نهیشون امر و نهی استقلالی نیست. حالا باید بحث بکنیم چرا دلالت بر مساله کارش به امر و نهی میکشه و اصلا امر و نهی یعنی چی. اینم هم جای بحثیه. امر و نهی یه امر اعتباریه، خدای متعال اعتبار فرموده است در سوق ربوبی و امثال اینا، یا نه اعتبار نیست این امر و نهی، حقیقتا اون امر حقیقیه یا نه اون کن فیکونه یا چیزی دیگه، اینو باید بحث بکنیم دیگه. وقت نسبت این امر و نهی چیه با عرض کنم مصالح و منافع، و دوم این که چرا این امام باید امر باشه، حجت چرا باید امر و نهی باشه؟ واقعا اون هم امر و نهی داره؟ بله، فقط امر و نهی میکنه به معنی این که ابلاغ میکنه، نه الامرون و ناهون، امر ناهیه. پس یکی حضرت حق امر و نهی چرا باید داشته باشه؟ چرا که تحلیل میخوایم کنیم و نه چرایی که چه حق دارد علیاذ بالله، اون نمیخوام بگیم. چرا دلالت بر مساله به معنی امر و نهیه؟ پس این امر و نهی الهی چیست؟ دوم این واسطه ای که امرون و ناهون اینا امر رو نقل میکنن به ما، میگن خدا امر فرموده است، یعنی الامرون و ناهون. اصلا امر و نهی الهی از طریق اونا واقع میشه. بل مظهرین الامر الله و نهیه. بحث اینه که اون امر و نهی ضروریه برای رشد ما، اون امر و نهی از طریق واسطه واقع میشود تو عالم ما، نه اینکه خدا متعال یه انشاء اعتباری کرده میان میگن خدا انشاء اعتبار فرموده ها. نه انشاء اعتباره نه ابلاغ، چیزی فراتره. نمیخوام بگم ابلاغ نیستا. ثبت الامرون و ناهون عن الحکیم العلیم فی خلقه و المعبرون عن جل و عز. اینا کیان؟ و هم الانبیا و صفوته من خلقه. اینا میشن انبیا. حالا شروع کرد انبیا رو، این حجج رو داره توضیح میده کیا هستن. بعضی اوصافشون رو فرموده انبیا هن، صاحب نبه هن. دو، صفته من خلقهی هستن. سه، حکما اون. چار، مؤدبین بالحکمه. پنج، مبعوثین بها، بعد از اینکه حکیمن تأدیب به حکمت شدن مبعوث به حکمتن، باید حکمت رو در عالم منتشر کنن از عالم بالا، به اصطلاح بعثی هست. یه امر دیگه هم بخونم بقیه رو بدونه. غیر مشارکین للناس علی مشارکتهم لهم فی الخلق و ترکیب فی شیء من احواله. این واسطه در عین اینکه در خلق و ترکیب با ما مشارکه، در هیچ یک از احوالش با ما مشارکه. اگر مشارک با ما نباشه واسطه بین ما نمیتونه بشه، باز خودش غایب میشه. اگر مشارک شد در همین مقام بود، او ارتباط او هم مثل ما قطع دیگه. معیدین من عند الحکیم العلیم بالحکمه. این قسمت اول روایت. حالا انشالله بیان مرحوم مجلسی رو عرض میکنم جلسه بعد و عمودهای روایت رو که انشاءالله بعد ازش بحث بکنیم. الحمدلله.